ملت ایران باید خود را قوی کند. اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد زور خواهد شنفت. اگر ملتی قوی نباشه باجگیران عالم از او باج میگیرند. اگر بتوانند به او اهانت میکنند. اگر بتوانند زیر پا او را لگد میکنند. شاعر معروف میگه مرگ برای ضعیف امر طبیعی است. هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. این سه عنصر اگر مورد توجه قرار گرفتن یک ملت قوی میشه. یکی اقتصاد، یکی فرهنگ و سومی علم، دانش.
خب دوستان عزیز، میریم که گفتگوی اقتصادی رو آغاز بکنیم با موضوع مالیات بر سپرده‌گذاری‌های نجومی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. سلام شنونده‌های محترم رادیو گفتگو، روز شما بخیر. به برنامه گفتگو اقتصادی خوش آمدید. امروز خدمتتون خواهیم بود با یه موضوع اقتصادی دیگه.
اون چه که ما لازمه انجام بدیم
عزم راسخ است.
اقتصاد کشور. عزیزان من، مالیات یک فریضه است در داخل. ما امروز از ضعفا مالیات میگیریم، از کارمند مالیات میگیریم، از کارگر مالیات میگیریم، از کاسب جزء مالیات میگیریم، اما فلان کلان سرمایه دار، فلان درآمد دار بی حساب و کتاب، از او مالیات نمیگیریم. فرار مالیاتی دارن. اینا جرم است. فرار مالیاتی جرم است. اونی که از دادن مالیات به دولت خودداری میکند و مالیاتی که باید به دولت بدهد که اون درآمدی که حاصل شده است در اختیار او به برکت فضاییش که دولت به وجود آورده است و کاریش که دولت داره میکنه، پس باید مالیات رو بدهد. اون کسی که این مالیات رو نمیده در حقیقت کشور را وابسته میکند به پول مفت نفت. وقتی کشور به پول نفت وابسته شد، همین مشکلات پیش میاد. یک روز تحریم میشه، یک روز نفت ارزان میشه، یک روز شاخوشانه میکشن، کشور به این وضع دچار میشه. البته من شنیدم که مسئولین مالیاتی کشور دارن طراحی میکنن، کارهای خوبی دارن انجام میدن. این کارها باید سریع انجام بگیرد، باید تحقق پیدا کند، از مردم باید کمک خواسته بشود و مردم باید کمک کنند. قلم اول از کارهای مهمی که باید انجام بگیرد این است که بودجه کشور، اداره دولت به وسیله درآمدهای از درون مردم باشد. مسئله مالیات خیلی مهم است.
خب بخشایی از بیانات مقام معظم رهبری رو با هم دیگه شنیدیم. خب مرتبط با موضوعی است که امروز می‌خوایم خدمتتون باشیم با حضور مهمانان محترمی که خدمتتون معرفی خواهم کرد. بحث مالیات بر سپرده‌ها و وضعیت مالیات در بودجه سال 1400. برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان محترمی رو به صورت حضوری خدمتشون هستیم. سعی میکنیم ارتباط تلفنی هم با نماینده های محترم مجلس شورای اسلامی و کارشناسان مرتبط با موضوع بحث داشته باشیم که اگر ارتباط ما برقرار شد حتما در طی برنامه از نظرات این کارشناس ها هم بهره خواهیم برد. شماره پیامک 30010 35 پل ارتباطی برنامه ما شنونده‌های محترم است که میتونن پیامک‌های خودشون رو از این طریق با ما در میون بگذارن. شماره تلفن‌های 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن‌های ماست که میتونید از این طریق نظرها و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. این نکته هم یادآوری میکنم که تا ساعتی دیگه میتونید فایل صوتی این برنامه و متن این برنامه رو از آدرس سایت شبکه رادیوی گفتگو به آدرس www.radiogoftegu.ir داشته باشید. حالا عزاداری دیگه هم شنونده برنامه امروز گفتگو اقتصادی با موضوع مالیات بر سپرده‌های بانکی خواهیم بود.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
مهمانان امروز گفتگو اقتصادی رو خدمت شنونده‌های محترم معرفی میکنم. جناب آقای دکتر سید مرتضی افقه، عضو هیئت علمی محترم دانشگاه چمران اهواز و کارشناس محترم اقتصادی. آقای دکتر افقه سلام، عرض ادب، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز،
و همچنین جناب آقای احمد دینوری از مدیران سابق سازمان امور مالیاتی و کارشناسان خبره حوزه مالیاتی. آقای دینوری سلام، عرض ادب، شما هم خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران و مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
بسیار خوب، اگر موافق باشید در ابتدای برنامه یک آیتم گزارشی رو سرکار خانم ربانی همکارمون آماده کردن با هم دیگه بشنویم، من خدمتتون برمیگردم و سوالات و محضرتون عرض خواهم کرد. بخیر.
مالیات بر سپرده‌های نجومی، فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی بودجه 1400. مالیات به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی پایدار دولت به حساب می‌آید. 35% کل بودجه عمومی کشورمان از مالیات تأمین می‌شود، در حالی که این رقم در کشورهای پیشرو حدود 85% است. بر اساس برآوردها حدود 40 تا 45 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که لازم است زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب به نحوی فراهم گردد که همه دستگاه‌های اجرایی کشور متناسب با مأموریت خود سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند داشته و آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. یکی از مهمترین مسائل بحث برانگیز این روزهای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی است، موضوعی که ضمن ایجاد فرصت‌های جدید برای تأمین منابع مالی پایدار برای دولت می‌تواند تهدیدهایی را از جمله فرار سرمایه‌ها از بانک‌ها و سرریز شدن آنها در بازارهای دیگر شود که می‌تواند خود باعث ایجاد عدم تعادل در عرضه و تقاضا شود که خود می‌تواند منجر به ایجاد تورم در کشور شود.
بودجه رو برنامه مالی دولت برای یک سال تعریف میکنن. تدوین این برنامه حتی در شرایط جنگ اقتصادی نبایستی با شتاب زدگی همراه باشه. مالیات به عنوان یکی از ستونهای اصلی منابع درآمدیه.
دکتر محسن ابراهیمی، معاون حسابرسی امور مالیاتی شهر و استان تهران.
بودجه رو برنامه مالی دولت برای یک سال تعریف میکنن. تدوین این برنامه حتی در شرایط جنگ اقتصادی نبایستی با شتاب زدگی همراه باشه. مالیات به عنوان یکی از ستونهای اصلی منابع درآمدیه. بنابراین اگر قرار منابع جدید مالیاتی رو در برنامه بودجه ببینیم، باید توجه کنیم که نه تنها به دلیل عدم بسترهای لازم برای وصول اون در یک دوره یک ساله تردید وجود داره، بلکه اینجور مقررات اثر مستقیمی در افزایش نگرانی و تنش در بازار هست. بنابراین منابع جدید معمولاً در قالب اصلاح قانون مالیات ها و برای اجرا در حداقل یک سال بعد تدوین میشه تا بتونه نقش خودش رو به درستی ایفا بکنه. به نظر میرسه که مالیات بر سپرده های بانکی میبایستی به پشتوانه یک برنامه اقتصادی بلند مدت دیده بشه، برنامه‌ای که هدف خودش رو در بازار به درستی نشون میده و یک چشم‌اندازی داره. اگر مالیات یک اهرم اقتصادیه، باید بگیم که این اهرم قراره چه کمکی توی اقتصاد بکنه. میدونید که بازار با تغییر رفتار این قبیل اقدامات رو معمولاً تلاش میکنه که خونسا بکنه، ولی در تدوین نظام جامعه مالیاتی رفتار معدیان در درآمد و رفتار معدیان در ثروت مورد نظر قرار میگیره و از همه جوانه به گونه مالیات با منابع مختلف پیش بینی میشه که اون نقش خودش رو بتونه به درستی ایفا بکنه.
در گفتگوی اقتصادی امروز و با حضور کارشناسان به موضوع فرصت‌ها و تهدیدهای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی در بودجه 1400 خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
خب بسیار خوب، با موضوع مالیات بر سپرده های بانکی، فرصت ها و تهدید ها خدمتون هستیم. ارتباط تلفنی هم ما هم با آقای دکتر سید احسان خاندوزی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی برقرار است. آقای دکتر خاندوزی سلام عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز سلام، وقت بخیر دارم.
بسیار خب آقای دکتر، من سوالات با مهمانان حضوری آغاز میکنم، خدمت استادی هم خواهم بود.
در خدمتتون هستم آقای بالکنی.
عرض به مسئلتون که ببینید، بحثی در رابطه با مالیات بر سپرده‌های بانکی مطرح است. این که این مالیات چطور اخذ خواهد شد، نیازمند چه بستر قانونی است، آیا بستر قانونیش مهیا شده نشده، الزام این مسئله چیست، اینها موضوعاتی است که چند وقتی است، یعنی چند سالی است که در موردش بحث و تبادل نظر میشه. برای اینکه یک آماری از آخرین وضعیت این موضوع داشته باشیم، آخرین آماری که مهر ماه بانک مرکزی منتشر کرده نشون میده که مانده کل سپرده های بانکی که در نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری است حدود 3338 هزار میلیارد تومان هست. خب رشد خیلی قابل توجهی هم داره، نسبت به مقطع مشابه سال قبلش حدود 41% و نسبت به پایان سال گذشته نزدیک 23% افزایش نشون میده. خب یعنی یک منابع بسیار قابل توجهی در قالب سپرده‌های بانکی وجود داره که حالا چند وقتی است بحث میشود که آیا میشود از این سپرده‌ها مالیات گرفت، با توجه به اینکه یک نوع عایدی بر سرمایه هست، شما سرمایه رو دارید. در این حال مسائلی مطرح میشه مبنی بر اینکه خب اگه قرار است مالیاتی اخذ بشه، بستر قانونیش رو چطور باید فراهم کنیم. الان توی قانون مالیاتی ما موضوعی به اسم قانون مالیات بر سپرده‌های بانکی وجود داره یا نداره، و اساساً یه نگرانی های ممکن است مطرح بشه که میخوام ببینم اگر قرار است یه چنین قانونی اجرایی بشود، آقای دکتر افخر بازطالی بحث شروع میکنم، اساساً الزام چنین بحثی رو چه مطالبی میدونید، و اگر قرار است اجرایی بشه با توجه به این مسائلی که عرض کردم چطور باید یک روش مشخصی رو اجرایی کرد تا آثار و تبعات منفیش اگر قرار است وجود داشته باشه به حداقل برسه؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که هم در مصاحبه ها بیان شده هم شما فرمودین، این خب یک موضوع خیلی خیلی حساسی است، به خصوص تا به الان به نظرم میاد در کشور سابقه نداشته. احتمال این که تبعات منفی هم داشته باشه وجود داره. ضمن این که ببینید، من خیلی موافق این نیستم که به کشورهای دیگه، به خصوص کشورهای پیشرفته بنگریم و بعد بگیم اونجا چنین میکنن پس ما هم، ما باید متناسب با شرایط و ساختارهای موجود خودمون این اقدام رو بکنیم. از طرف دیگه حالا طبق گزارشی که خانم ربانی هم ارائه کردن، خب فرار مالیاتی زیاد داریم. فرار مالیاتی هم عمدتاً به وسیله کسانی است که به نظر میرسه خیلی نه در تولید هستن و نه کارهاشون ثبت و ضبط داره، بس شاید تنها جایی که میشه ردشون رو پیدا کرد از طریق سیستم بانکی باشه. بنابراین اگر این میتونه مطلوب باشه این اقدام، به شرطی که من به نظرم میاد که انبوهی از مردم، اگر اون آمار 60 میلیون نیازمند یا کسانی که تشخیص داده شد دریافت کمک های نقدی یا کمک های سبد حمایتی رو دارن، اونها هم سپردهی داشته باشه. یعنی میخوام بگم که این قانون اگر بره و تمرکز کنه روی ابر سرمایه داران و ابر پول داران، میتونه مطلوب باشه. حالا البته تبعات منفیش رو هم باید ملاحظه کرد، خروج این سپرده ها از بانک و اینکه به کجا خواهند رفت، اون رو هم باید لحاظ کرد. ولی اگر نقطه هدف خوب تشخیص داده بشه، میتونه یک اقدام مطلوب باشه.
بسیار خوب. آقای ولی ما یه ارتباطی با آقای دکتر خاندوزی بگیریم. آقای دکتر خاندوزی صدا من دارید؟
بله.
آقای دکتر، شما از جمله اساتیدی هستید که تو این حوزه میدونم و مطلعم که خیلی کار کردید. اون زمانی هم که تو دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشریف داشتید، خب مرکز پژوهش‌ها بعضن گزارش‌هایی رو جسته گریخته در مورد وضعیت سپرده‌های بانکی و اینکه آیا اساسا میشه از اینها مالیاتی گرفت منتشر کرده، ولی واقعیت این است که آمار دقیق و منسجمی رو حداقل من ندارم. اگه از اتاری در مورد وضعیت و ترکیب و سپرده‌های بانکی و یا اینکه اساسا میشود از اینها مالیاتی رو بعد از قانونی کردن اخذ کرد یا نه، خواهش میکنم تو این زمینه اگر اطلاعاتی هست بفرمایید دکتر.
مجددا خدمت مهمان برنامه و جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام دارم. من ابتدا میخوام یه تمایزی رو برش تأکید بکنم که فراموش نکنیم، بین دو امر. اول مالیات بر سود سپرده گذاران بانکی و دوم مالیات بر سپرده به معنای تراکنش هر نوع ورود و خروج سپرده بانکی. این نوع دوم که من دیدم چند هفته گذشته در برخی از محافل مطرح شده بود و آقای رئیس جمهور هم حتی یک کنایه نسبت به این موضوع مطرح کردن، موضوعی است که اساسا از دستور کار سیاست گذار خارجه. فعلا حداقل اینطوریه که در دولت و مجلس هیچ صحبتی در مورد مالیات بر تراکنش های بانکی یا میزان افزایش و کاهش سپرده ها وجود نداره. در بسیاری از کشورها هم به همین ترتیب، یعنی تقریبا میتونم بگم شاید 3 یا 4 کشور دنیا باشند که مالیات بر تراکنش های بانکی دارند. اما موضوع اول که مالیات بر سود سپرده های بانکی است، به این معنا که سپرده گذاران هم اگر فرض کنید در آخر سال یا به صورت مستمر دارن 20% سود سپرده خودشون رو دریافت میکنن، این میزان سود هم مثل سودی که فرض کنید سهامداران میبرن، مثل سودی که فعالان اقتصادی میبرن در کسب و کار خودشون و اون هم مشمول یه نرخایی از مالیات هست، این هم مشمول مالیات بشه. این موضوعی که بله سابقه داره و بسیار در موردش بحث شده، اما به دلایل مختلف با الان از طرف سیاستگذاران مورد اقبال نبوده است که ما بریم به عنوان یک مأخذ مالیاتی نگاه کنیم به سود سپرده های بانکی. بسیار از کشورها وقتی میخوان CGT وضع بکنن، در مرحله مالیات در عایدی سرمایه میگن خب همونطور که شما میتونستید با این پول بی خونه بخرید و اجاره بدید و درآمدی کسب بکنید، حالا اون پولتون رو گذاشتید داخل بانک دارید سود کسب بکنید، ما هم مثل سایر انواع عایدی ها نسبت به سرمایه از این پایه هم مالیات اخذ میکنیم. در قانونی که فعلا در مجلس شورای اسلامی به عنوان طرح در کمیسیون اقتصادی مصوب شده و به صحنه علنی ارسال شده، هیچ ردپایی از این نوع مالیات هم نیست به جهت همون ابعاد منفی که فعلا در شرایط حساس اقتصادی ایران آقای دکتر هم بهش اشاره کردن میتونه پیامدهای غیر قابل کنترلی رو داشته باشه، الان از روی میز مجلس هم کنار گذاشته شده و بنابراین میخوام بگم نه مورد اول که مالیات بر تراکنش هاست و نه مورد دوم که مالیات بر سود سپرده هاست، حداقل اونقدری که من مطلع هستم در مجلس در دستور بررسی نیست. بنابراین گفتگوی امروز ما و شما یه بحث در واقع کارشناسی است در مورد آینده‌ای که اگر لازم باشه در مورد هر کدوم از این دو مبنا قاعده گذاری رسمی
شده. آقای دکتر خاندوزی آمار رو دارید؟ ببینید چون اطلاعاتی که منتشر میشه اطلاعات دقیقی نیست، آمار رسمی هم تو این زمینه اگر بانک مرکزی منتشر کرده باشه حداقل این است که در دسترس عموم نیست. چه تعداد سپرده گذار، چه میزان سپرده و ترکیب اینها چطور هست؟ اینو از این جهت عرض میکنم که اگر ابتدایی برنامه عرض کردم آخرین آمار بانک مرکزی میگه حدود 3338 هزار میلیارد تومان مانده سپرده هاست که توی سیستم بانکی وجود داره. اگر به صورت خیلی غیر دقیق ما اگر فرض بفرماییم که اینا 16% هم در سال سود بگیرن، عددی نزدیک 534 هزار میلیارد تومان در بیشترین حالت سود سپرده ایست که داره توزیع میشه. خب اگر قرار است بر این مالیات بسته بشه، بحث اساسی این است که آمار متقنی تو این زمینه داریم آقای دکتر خاندوزی؟
من غیر از همین آماری که بانک مرکزی در پایان 6 ماهه اول سال 99 منتشر کرده بود، آمار جدیدتری رو در اختیار ندارم که اضافه بکنم به داده های شما، اما خواستم یه یادآوری کنم و اون اینکه این نوع مالیات ها با دو تو قرض ممکنه صورت بگیره. یک قرض درآمدی است، بگیم خب به هر حال دولت درآمدش کاهش پیدا کرده، ما الان نیاز به پایه مالیاتی داریم که بتواند جبران کاهش درآمدهای دیگر رو انجام بده. در بسیاری از کشورها این گونه نگاه نمی‌کنند، یعنی همونطور که عرض کردم سودی که فرد از سپرده‌گذاری در بانک‌ها به دست میاره رو در اعداد و در شمار سایر سودهای حاصل از سرمایه او قرار می‌دهند و اتفاقا نرخ کمتری رو برای سود سپرده‌های بانکی در نظر می‌گیرند که مشوق این باشد که مردم بیشتر از بازار سرمایه و بازار پول به عنوان گردش نقدینگی خودشون استفاده کنند. بنابراین به نسبت آیدی که شما از محل مثلا خرید و فروش املاک و مستغلات و خودرو و ارز و غیره به دست میارید، نرخ‌های این مالیات‌های حوزه بورس و حوزه بانک رو پایین‌تر در نظر می‌گیرن. به عبارت دیگه تنظیمی است نه درآمدی. اون آماری که مد نظر جناب عالی است که ببینید دقیقاً چه میزان سپرده، هر کدوم در چه طبقاتی سپرده‌گذاران خیلی کلان ما چقدر هستند و امثال هم، شاید بیشتر در اون روی کرده درآمدی حائز اهمیت باشه که ببینیم خب در نهایت چه آیدی برای دولت خواهد.
آقای دکتر در روی کرده جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازی و این نقل و انتقالات هم شاید بتونه کمک بکنه. من یه نقل قولی از عزت‌عالی توی تیر ماه 97 دیدم که فرموده بودید حدود 2.5% سپرده‌گذارای بانکی مالک 85% مجموع سپرده‌ها هستن.
دقیقا.
تو این زمینه می‌خوام ببینم این آمار قطعی و متقنی است که میشه بهش استناد کرد؟
بله، این آماری بود که من از مراجع رسمی و بانک مرکزی گرفتیم. البته یه تفکیکی و تمایزی می شود بین صاحبان حقوقی و حقیقی سپرده ها قائل شد، چون به هر حال ممکنه شرکت ها و سازمان های بزرگی باشند که اونها هم رقم سپرده بزرگی دارن، اما به جهت اینکه گردش مالیشون برای فعالیت عمرانی برای پرداخت حقوق کارکنانشون و امثال اونها بالاست، اما در مورد اشخاص حقیقی که دیگه قطعاً به عنوان یکی از ابزارهای تنظیمی می شود نگاه کرد به سپرده‌گذاری بانکی، من آخرین آمار رو که دارم مؤید این هست که اون نرخ 2.5 یا 3% تقریبا در طول سالهای مختلف با سرعت بسیار کمی در حال تغییره، یعنی متغیر ساختاری است که چسبندگی داره و به راحتی عددش تغییر پیدا نمی کنه.
بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر، با ما همراه باشید. آقای دینوری، با توجه به اینکه از تالی تجربه مدیریت کلان در حوزه مالیاتی رو هم داشتید، تو ابتدای برنامه هم عرض کردم که حالا آقای دکتر خاندوزی فرمودن چه در قالب مالیات بر تراکنش بانکی چه مالیات بر سود سپرده، الان ما قانون مشخصی نداریم و اساساً در دستور کار هم نیست. ولی واقعیتی در اقتصاد ایران وجود داره، اینه که ببینید فعالیت‌های سفته بازانه، فعالیت‌های غیر مولد که تأمین منابعش از طریق همین منابع بانکی است، خب روند خیلی نگران کننده ای رو داره. ما الان تحولات اقتصاد ایران رو که شاهدش هستیم، این اتفاقاتی که ما رو داره دچار تلاطم‌های جدی می‌کنه. ابزار مالیاتی رو، حالا بحث کارشناسی رو می‌خوایم مطرح بکنیم، به عنوان یک روش تنظیمگری برای چنین فعالیت‌هایی از عطاری تجویز می‌فرمایید؟
حضورتون عرض کنم که ببینید، ما اگر که به صورت قطر مطلق به یک پایه جدید مالیاتی بخوایم نگاه بکنیم، منظور اعظم این استش که بدون در نظر گرفتن تبعاتی که منطبق باشه با شرایط اقتصادی روز جامعه، شاید بسیاری از پایه های مالیاتی قابل پیشبینی قابلیت دفاع داشته باشه. اما اگر اینا رو بیاین با شرایط روز جامعه و مسائل اقتصادی حاکم بر جامعه تطبیق بدیم، اون موقع مقدار داستان متفاوت خواهد شد. ما الان نرخ‌های سود بانکی رو که داریم به سپرده‌گذارا پرداخت می‌کنیم، اگر در تطابق با نرخ تورم جامعه بهش نگاه بکنیم، در اکثریت قریب به اتفاق زمان‌ها نرخ سود بانکی از نرخ تورم پایین تر بوده. این به این معنی است که سپرده گذار در واقع داره هزینه ای رو هم، گرچه نامشخص، از بابت سپرده گذاریش پرداخت میکنه، چون سرمایهش راکت و سودی که میگیره کمتر از نرخ تورمش، پس ارزش پولش داره میاد پایین. این یک مطلب. مطلب دوم این که اگر که امنیت روحی و روانی رو که الان در جامعه بر اساس سپرده‌گذاری توی بانک‌ها حاکم هست، با طرح موضوع مالیات بر سود بانکی در واقع مخدوش بکنیم، چه تبعاتی میتونه داشته باشه و در واقع اون هجومی که مردم خواهند آورد برای اینکه سپرده‌هاشون رو از بانک‌ها خارج بکنن، چه تبعاتی میتونه داشته باشه. اگر بتونن حتی سپرده ها رو خارج بکنن، به سمت کدوم بازارها سرازیر خواهد شد و تبعات سرازیری اون نقدینگی به بازارهای غیر مولد از قبیل خرید و نگهداری ارز، طلا و امثال هم چه تبعاتی رو به اقتصاد جامعه تحمیل خواهد کرد، اینها رو اگر ببینیم اون وقت موضوع دفاع کردنش مشکل خواهد.
بسیار خب. آقای دکتر افخر عزتاری، در مورد این بحث تنظیمگری ابزار مالیاتی، حالا فارغ از این که الان ما قانونی برای این داریم یا نداریم، با فرض بفرمایید با یک شرایط با ثبات ایدئالی رسیدیم که بازارهای ما دچار تلاطم نیستم، میخوایم مثل خیلی جاهای دیگه فرض بفرمایید مالیات بر مجموع درآمد رو به عنوان یک ابزار مالیاتی که بالاخره مشخص بشه هر کسی در پایان سال چقدر درآمد و از چه محلایی داره و از جمله مثلا فرض بفرمایید نرخ سود بانکی یا آیدیای دیگه، در یک شرایط ایدئال این ابزار رو چقدر فکر میکنید کمک میکنه برای اینکه ما این تنظیمگری رو تو اقتصاد داشته باشیم؟
به هر حال ببینید، مالیات یک کارکرد دوگانه داره دیگه، همونجور که آقای دکتر هم اشاره کردن، هم منبعی است برای درآمد دولت و ارائه خدماتش، و بخش مهمش همون تنظیمگری یا سیاست گذاری است، هدایت کردن و تنظیم امور هست. این میتونه کمک بکنه، ولی آقای دینوری نکات به جایی گفتن. یعنی با شما فرمودین وقتی که ایدئال بشه، بله وقتی ایدئال بشه، وقت به همون دلیل من عرض کردم با کشورهای پیشرفته خوبه ببینیم اونجا چه خبره، اما مقایسه نکنیم چون شرایط ما متفاوت است. اشاره کردن همین سودی که بانک ها دارن میدن تو شرایط فعلی، خب در حال زیان هستن، در حال کاهش سپرده هاشون هستن. اگر اضافه بشه، همون رو اتفاقا سال 97 بود فکر میکنم، بانک مرکزی اومد نرخ سود رو کاهش داد، عده زیادی از بازنشسته ها و اینایی که از سپرده هاشون به عنوان کمبود، جبران کمبود درآمد ها استفاده میکنن، سپرده ها رو بردن بیرون و دچار مشکلات شدن. به همین دلیل من عرض کردم اگر بشه اون 2-3% که میشه گفت ابر ثروتمند هستن و معمولا فرار مالیاتی هم دارن و به راحتی هم بازارها رو به تلاطم وارد میکنن. اونها رو شناسایی کرد فعلا بدون اینکه بدون توجه به اینکه تبعاتش هم اونجور که اشاره کردن چه هست، اونها رو هدف گیری کرد و الا به طور کلی یک رفتن به این سمت که توی شرایط فعلی